چهلومین جشنواره فیلم فجر، 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی طعم نقد، در خدمتون هستم با برنامه جشنواره فجر. فیلم ملاقات خصوصی اثر آقای امید شمس. لازم میدونم قبل اینکه وارد بحث فیلم بشم یه چند تا مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. یکی از مباحث مهمی که در فیلمنامه ارزشمنده و اگر فیلمی صاحب این موارد باشه، صاحب این عنصر دراماتیک باشه، فیلم رو هم پرتعلیق‌تر میکنه، هم پرکشش‌تر، هم میتونه همزیستی مخاطب رو به الهام بگیره و از اون طرف طبیعتاً به اصطلاح رایج منتقدها فیلم روی پرده کار خودشو نکنه، مخاطبان بشینه هیچ ارتباطی بین اینا شکل نگیره، یعنی سطح ارتباط حسی مخاطب با اثر رو افزایش میده. طبیعتاً در وهله اول در بحث الگوهای فیلمنامه نویسی حادثه محرک اتفاق میفته. این حادثه محرک شخصیت ما رو، قهرمان ما رو، یا بنابر اینی که انتخاب فیلمساز چی باشه، یا شخصیت فردیه یا گروهیه یا جمعی، اونها رو از تعادل خارج میکنه و این شخصیت تمام تلاششو میکنه تا پایان فیلم موانعی رو از سر میگذرونه که به تعادل سابق برگرده و در این تعادل سابق یک رشد شخصیتی اتفاق میفته. یعنی امکان داره این تعادل سابق رقم بخوره، ولی دیگه این تعادل تعادل گذشته نیست و در این مسیر یک رشد شخصیتی اتفاق میفته. خب طبیعتاً این هم فیلم رو ارزشمند میکنه و اون سفر قهرمانی که شکل میگیره اصطلاحاً مخاطب رو وارد یک تجربه شهودی یا کاتارسیس میکنه. موانع رسیدن قهرمان به هدف بر اساس الگوهای ژانر طبیعتاً بعد از ساخته شدن فیلم‌های متعدد تبدیل به یه سری کلیشه‌های رایج شدن. یه سری کلیشه‌ها در سینما اتفاق می‌افته که وقتی این مانع اتفاق می‌افته مخاطب هوشمند امروز هم راحت می‌تونه حدس بزنه، میگه ای اینجوری الان حل میشه، ای این کارو می‌کنه. مثلا طبیعتاً اگر بخوام مثال بزنم در یک فیلم اکشن یا پلیسی یا معمایی، اگر یک بمبی طراحی شده و یک گروه خونساگر بمب رفتن تا اون بمب رو خونسا کنن، ما قاطعانه میتونیم بگیم که این مانعی که برای قهرمان طراحی شده خونسا خواهد شد. حالا چگونگی شاید برای ما جذاب باشه. پس هم خود مانعه میتونه کلیشه بشه و هم اینکه نحوه چیره شدن قهرمان یا شخصیت به اون مانع هم میتونه منجر به کلیشه شدن اینها بر اساس اینکه تعدد در فیلم‌های مختلف و ژانرهای مختلف اتفاق می‌افته. خب فیلمسازهای امروز در وهله اول باید این کارو کنن، هم موانعی باشه که البته از زیست شخصیشون الهام گرفته شده باشه و موانعی باشه که از کلیشه‌ها دور باشه، یا اگر از کلیشه‌ها هم استفاده می‌کنن فرایندی که اینو پرورش میدن فرایند قابل حدس و گمان یا قابل پیش‌بینی برای مخاطب نباشه. و وقتی قابل پیش‌بینی نیست مخاطب وارد یک سفری میشه و میتونه اون تعلیق و کششی که جذابیت اثر رو افزایش میده و منجر به پیشرفت داستان میشه رو رقم بزنه. یکی از ژانرهایی که محبوبه در سینمای جهان، حتی در مدیوم های دیگه هم محبوب بوده، مثلا در ادبیات، در نمایش، عاشقانه است. حالا عاشقانه‌ای که من دارم میگم، مسامحتم میگم، این عاشقانه میتونه در تمام فیلم ها باشه، یعنی تم عشق میتونه در یک فیلم نوآر یا گنگستری هم باشه، ولی من بحثم بحث یک درام عاشقانه است. درام عاشقان موانع متعددی برای رسیدن قهرمان به هدف طراحی می‌کنند. این موانع میتونه ارتباطات خویشاوندی باشه، مثلا یک ماجرای خویشاوندی باشه، یک دعوا، یک چالشی خویشاوندی باشه که نگذاره این عاشق و معشوق به هم بریزن. اینا میتونه در اختلاف فرهنگی یا طبقاتی باشه، یا بحث طبقات اقتصادی مخصوصا، مثلا یک پسر پولدار یا دختر فقیر یا بالعکس، یا موانعی مثل روابط نامشروع، یا مثلا روابط نامشروعی که دارم میگم از منظر عرفی یا عشقهای ممنوعه، مثل رابطه داستان خیلی بزرگ و جذاب آنا کارنینا اثر تولستوی که رابطه بین یک فرد با یک خانوم خانواده دار، یعنی شوهر داره، یا از اون طرف میتونه یک برعکسش باشه، یعنی مرد که همسر داره و از یک خانم دیگه خوشش میاد، و موانع متعددی که قهرمان برای رسیدن به هدف باید بر این موانع چیره بشه تا به هدفش برسه. تصور کنید یک مردی که همسر اختیار کرده و عاشق یک خانم دیگه میشه، طبیعتاً یکی از بزرگترین موانع همسر خودشه، بعد عذاب وجدانشه، بعد منمایه‌های اخلاقی و و و و که ما در امروز میتونیم بگیم که به نسبت تمام این مؤلفه ها رو یا خواندیم یا دیدیم یا فلواقع مشاهده کردیم، و در سینمای کشورمون میتونیم بگیم قاطبه ای از فیلم های عاشقانه به این موارد پرداختن. یکی از ویژگی های فیلم ملاقات خصوصی اینی که موانع رسیدن، یعنی عاشق به معشوق، یا موانع رسیدن دو فرد که ارتباط عاشقانه‌ای با هم پیدا کردن، یک مانعیه که این مانع فیلم رو منحصر به فرد میکنه، و اتفاقا جذابیت این مانع انقدر زیاده که میتونه مخاطب رو وارد یک تجربه کنه که قبل از این تجربه نکرده، این تجربه به ادراکش تبدیل بشه، و از اون طرف در وهله اول بتونه یک فیلم جذاب رو ببینه و با این جذابیت همسو بشه، و بتونه با شخصیت‌ها، چه شخصیت خانم، چه شخصیت آقا، چه شخصیت دختر، چه شخصیت پسر، همراه بشه، همزیست بشه، و این مانع انقدر بزرگ و انقدر جذاب در این فیلم طراحی میشه که مخاطب رو اصطلاحاً به قول تروفو یقش رو میگیره و تا آخر فیلم میکشه. این مانع بزرگ در این فیلم رابطه عاشقانه بین یک انسان رها و یک انسان اسیره که هر دو اسیر عشق میشن، و این اسارت عشق منجر به رها شدن انسان اسیر و اسیر شدن انسان رها میشه. خب منظور چیه؟ پروانه در فیلم که نقششو خانم پریناز ایزدیار بازی میکنه و به زعم بنده بازی خوبی رو از خودشون ارائه میدن، یک انسان رهاست در بیرون از زندان. ارتباطشون با فرهاد که نقششون نوتن شکیبا بازی میکنه به خاطر ارتباط پدر پروانه با پروانه است، و چون پدر پروانه تلفن همراهی نداره و اون ارتباط با فضای مجازی زیاد بهش آگاه نیست، توسط فرهاد نرخواسته قرار میده. این ارتباط کم کم رابطه عاشقانه رو بر اینا رقم میزنه. این عشق هم از طرف مرد شکل میگیره، یا اصطلاحاً پسر شکل میگیره، و خود این رابطه در زمانیه که حتی پسر دختر رو ندیده. این ابتدا میتونه یک اثر قابل ستایش یا نوع عاشقانه قابل ستایشی باشه، ولی طبیعتاً یک نقطه گذاری برای مخاطبه تا یک برداشت کلی بسیار عمیق از روش انجام بده فیلمساز. ولی من بحثم این نیست فعلا، چون اون بحث متولی و زمان اکران فیلم بحث خواهم کرد. الان ترس اسپویل شدن لحظات فیلمو دارم. شاید در خلاصه داستان ها ما بگیم داستان عاشقانه و و و، ولی اگر به این نکات ریز اعتنا کنم داستان رو از دست میده مخاطب. به هر حال این دو نفر عاشق میشن. هوتن شکیبا فرهاد در زندان، پریناز ایزدیار و پروانه در بیرون. پروانه اسیر عشق میشه و هوتن شکیبا در اون اسارت با این عشق حس رهایی بهش به دست میده. خب این جذابیتیه که بسیار قابل اعتنا و قابل ستایشه، و فیلم اینو رقم میزنه و فیلم با این عاشقانه آغاز میشه. عاشقانه ما رو همراه میکنه و این مانع بزرگ که رهایی فرهاد از زندان و ارتباطش با پروانه است انقدر برای ما شکل گسترده‌ای میگیره که خب هم دو قهرمان ما، دو شخصیت ما تلاش میکنند که این مانع و از سر بگذرونن. حالا نحوهی که این مانع از سر گذرانده میشود توسط دو شخصیت بررسی میشه و حالا اونجاست که ما باید همسو بشیم یا غیر همسو بشیم با تصمیماتی که شخصیت میگیره. خب طبیعتا پروانه تمام تلاشش رو داره میکنه که در عطاری پدر مشغول به کار درآمد کسب کنه، ولی از اون طرف فرهاد تصمیماتی رو داره میگیره که این تصمیمات غیر صحیح و غیر قانونی هن. شروع به راههایی بر چیره شدن از این مانع میکنه که خود این راهها اون رو در یک باتلاق فرو میبرن. شروع به کمک کردن به گروه فروش مواد در زندان میکنه. بعد از این ماجرا خب خود اون موقعیت برای این لحظه های بسیار بسیار مخاطره آمیز رقم میزنه. از اون طرف فرهاد اصلا برای این رابطه عاشقانه توضیحی رو ارائه میده به اونا که قصن وارد این رابطه شده که تا این خانم جنس براش بیاره داخل زندان. خب تصور کنید، هدف اول این بوده که یک رابطه کوتاه مدت که جنس وارد زندان شه، پول جمع کنه تا بتونه پول طلبکارشو بده از زندان میاد بیرون. از اون طرف یک دفعه وسیل راه عاشق شده. حالا مسئولین یا اون گروهی که گروه خلافکار زندانن هی دارن فشار میارن به این که آقا چی شد پس؟ کی به ایشون میگین که مواد بیاره؟ از یه طرف عاشق شده و این عشق مانع این میشه که بخواد به همسرش، به عشقش، به تمام وجودش بگه که من اصلا نیتم از رابطه با تو چیز دیگه ای بوده. خود این مانع ها تضادهایی رو ایجاد میکنه برای شخصیت ها که تضادها منجر به یک تعلیق و این تعلیق اخلاقی انقدر جذاب میشه که شخصیت ها مدام در کشف و شهود خودشون و محیطشونن و ما هم مثل شخصیت ها در این مسیر همسو میشیم. البته که این بحث رو من ادامه نمیدم، توضیحم دادم که ترس از لو رفتن کلی داستان فیلم دارم و اینکه میترسم از اینکه اون لذتی که شما بعد در تجربه فیلم ببرین رو از دست بدین. ولی این نکته ای که در ادامه این بحث میخوام عرض کنم خدمتتون، حالا در مورد دو شخصیتی که دچار یک کمالگرایی بیمارگونه شدن، یکی به خاطر ترس فرهاد و یکی به خاطر ماجراجویی زنانه، هر دو اینا دچار کمالگرایی بیمارگونه شدن. پروانه خواستگارهای زیادی رو رد کرده و فرهاد هم به خاطر همین ترس تصمیمات دومینووار و سلسله‌واری گرفته که یکی از این تصمیم‌ها منجر به زندانی شدن شده. حالا مشکل من با فیلم چیه؟ تمام این ستایش‌ها نثار فیلم و نثار سازندگانش، ولی مشکل من با فیلم چیه؟ اون چیزی که من حس میکنم، یکی از مشکلاتی که بنده با فیلم دارم، مشکل اینی که شخصیت ها از ابتدای فیلم تا لحظه‌ای که در فیلم عرض خدمتون خواهم کرد درگیر فردیت خودشونن و تجربه هایی رو از سر میگذرونن، زندگی میکنن، بر موانع چیره میشن و این رشد برای اینها داره رقم میخوره، یعنی اینا به یک رشدی میرسن تا لحظه‌ای در این فیلم که این رشد کامل میشه. فرهاد تضادهای چند وجهی پیدا میکنه در زندان، تضاد بین عشق، ناموس، همسر با اون گروه اصطلاحاً گنگستری که در زندان وجود دارن و این رو تهدید میکنن حتی به مرگ، حتی به هزار و یک اتفاق خطرناک دیگه. از این طرف پروانه تضاد داره بین عشقی که به فرهاد داره و از اون طرف باید فرهاد رو از زندان بکشه بیرون و مونده که باید بین اخلاق، وجدان و کاری که غیر منطقی و غیر صحیحه، یعنی بردن مواد در زندان، باید تصمیم بالاخره بگیره و این تضاد رو داره و این دوتا تضاد در یک سکانس شاهکار و در یک سکانس بی نهایت دلپذیر کنار هم دیگه قرار میگیرن و هر دو شخصیت تصمیم میگیرن. پروانه تصمیم میگیره و فرهاد تصمیم میگیره. این تصمیم چیست که خب انشالله فیلمو میبینید و لذت میبرید. این دوتا تا کنار هم قرار میگیرن، هر دو بر این تضاد چیره میشن. این ایدئالگرایی، این کمالگرایی بیمارگونه که در رشد شخصیتی اینها بوده، تبدیل به یک انتخاب صحیح، انتخاب منطقی میشه. فرهاد تصمیم میگیره، پروانه تصمیم میگیره و این هر دو در اولین صحنه ملاقات خصوصی که در بعد از عقدشون قرار میگیره، اون بعد از اون چالش هایی که دارن، ملاقات خصوصی متعددی هست ولی من منظورم بعد اون چالش هاست که در فیلم میبینید و انشالله از فیلم لذت هم خواهید برد، کنار هم دیگه قرار میگیرن و هر دو تونستن چیره بشن بر این تضاد و پیروزمندانه کنار هم قرار میگیرن و تصمیم میگیرن که زندگیشون رو جوری ادامه بدن که فارغ بشن از خلل‌ها و آسیب‌هایی که از تحمل یا رفتارهای ناصحیح داشتن یا دارن. کار غلط رو کنار میگذارن و تصمیم میگیرن عاشق باشن و این عشقی که بین همین اسارت و رهایی است و عشق گویا مرهم و تعلم خاطر اینها میشه. پس از این فیلمساز داستانی رو ادامه میده و شخصیت‌ها رو به شرایطی میکشونه که این شرایط شخصیت‌ها رو تبدیل به یک سری آدم‌های، یعنی به اوج حضیض میکشونه شخصیت‌ها رو، یک فرایندی رو برای شخصیت‌ها رقم میزنه که از اون انسانیت خارج میشن. هر دو آدم برای ما پاراسمپات میشن، هر دو آدم رو دیگه دوستشون نداریم و به سمتی میبره که احساس میکنم لازم نبوده و با این فرایند بعد از اون سکانس شاهکار به سمتیه که درازدامنی میکنه فیلمساز، متول میشه، بست بیهودهی به این قسمت از فیلم میده که این بست اون شاهکار رو تحت تأثیر قرار میده و فیلم به خاطر این بست ناشایست یا غیر منطقی یا اینکه بر اساس این ایدئولوژی که حالا شاید فیلمساز در ذهنش داشته، یه مقداری از لذت ما در تجربه فیلم رو کم میکنه. نکته‌ای که میخوام بگم مشکله اینه که بست بیهوده در صورتی که با ایجاز همون سکانس میتونست شاهکار خلق بشه، ولی با بست بیهوده از لذت بردن مخاطب از فیلم کم میکنه. حداقل این حس منه و من حس خودم رو دارم مطرح میکنم، ممکنه دوستان نظر دیگه ای باشن. و در اون لحظه وقتی هیچ راهکاری به ذهنشون نمیرسه که عشق که موهبت خداوندیه برای اینا مرهم میشه و تعلم خاطر پیدا میکنن و تصمیم میگیرن که این رابطهشون رو ادامه بدن بدون اینکه کنش ناصحیحی انجام بدن. در ادامه اتفاقا این استدلالم یا حسی که از فیلم برای من رقم خورده، یه استدلال دیگه هم میارم تا شاید بتونم نظرم رو ارائه بدم. استدلال من اینه که راوی از ابتدای فیلم تا اون سکانس سرویس بهداشتی که هر دو نفر در اونجا به یک فروپاشی عصبی میرسن کاملا تعریف شده و مشخصه. راوی با پروانه است، بعد از پروانه فرهاد، باز پروانه، باز فرهاد، باز پروانه، باز فرهاد و این یک بالانس و توازنی رو بین روایت فیلم برقرار میکنه. از اون به بعد راوی با فرهاد جلو میره، از اون اتفاقی که میفته و اینها تصمیم میگیرن که به مخاطره میفتن و دستگیر میشن، راوی با فرهاد جلو میره و این جلو رفتن با فرهاد شاید به ذات جذاب و ارزشمنده، ولی چون روایت فیلم رو از بین میبره و انگار قهرمان میشه منحصر به فرد فرهاد، یعنی واژه میشه انحصاری فرهاد و پروانه از فیلم انگار حذف میشه تا بازگشت، اینجا به نظرم همون اطناب، همون بست یکی از عامل هاست و اینکه راوی هم عوض میشه و راوی یه مقدار جانبداری میکنه مثل اول فیلم، اون فقدان قضاوتش رو از دست میده، این هم میتونه به فیلم لطمه بزنه و لطمه ای که منظور لذت مخاطب رو از تجربه اثر کم کنه. گرچه میشه گفت اون پلان ها پلان های جذابی هن، لحظاتی رو خلق میکنن که لحظات جذابی هن، ولی ما پروانه رو داریم از دست میدیم، یعنی پروانه حذف میشه گویا از فیلم و فقط با یه سمت تا بعد از اون. در این حال ملاقات خصوصی یک فیلم ارزشمند و قابل دفاعه که در 40مین جشنواره فیلم فجر اکران شد. من خیلی دوست دارم مبسوطتر از این صحبت کنم در مورد ارزش‌های زیبایی شناسی اثر صحبت کنم، موارد متعدد رو ذکر کنم و مبسوطتر این بحثم رو ارائه بدم، ولی از ترس اینکه شما رو از لذت دیدن فیلم محروم کنم سخنم رو کوتاه میکنم و امیدوارم فیلم رو ببینید در یک وقت مناسب اکران ویژه‌ای بشه و از دیدن این فیلم لذت ببرید. خیلی ارادت دارم، امیدوارم که لذت برده باشید. Thank you.